سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبان شما هستیم در اپیزود 11 پادکست رادیو سامرایز. این اپیزود دوم از فصل دوم این پادکسته. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهان رو براتون تعریف میکنیم. موضوع این اپیزود در مورد خلاصه کتاب زندانیان جغرافیا Prisoners of Geography نوشته آقای تیم مارشال هست. اینم یادآوری کنیم که همونطوری که در اپیزود قبلی گفتیم این کتاب از 10 فصل تشکیل شده که ما در هر اپیزود میخواییم خلاصه 2 فصل اونو براتون تعریف کنیم. تو اپیزود قبلی در مورد کشور روسیه و چین حرف زدیم و تو این اپیزود میخواییم در مورد سرزمین آمریکا و اروپای غربی براتون بگیم. اما قبل از اون اجازه بدید بگم چرا این کتاب رو انتخاب کردیم و چه لزومی داره که ما در مورد جغرافیا و مسائل ژئوپلیتیک مناطق مختلف دنیا بدونیم. واقعیت اینه که ما وارد عصر جدیدی به نام عصر تکنولوژی، ارتباطات و اطلاعات شدیم. به خاطر همین دائما با تغییرات و تحولات پرشتابی روبرو هستیم. از طرفی هر روز با حجمی از خبرای تازه در گوشه کنار دنیا مواجهیم که خبر از مناقشات و جنگ و معاهدات و تحریم‌ها و غیره میدن. طبعا این خبرها باعث وحشت و ترس و نگرانی ما میشن. نکته مهم اینجاست که هر گوشه‌ای از دنیا، هر اتفاقی که بیفته، اثرش رو در بقیه جاها هم میذاره. این اتفاقات فقط اثرات تئوریک ندارن، بلکه پیامدهای حقیقی و عینی هم دارن و این همون اثر پروانه‌ایه که هممون در موردش میدونیم. بنابراین اگه ما در مورد فضای جغرافیایی مناطق مختلف و حوادث مربوط به اون منطقه و مسائل ژئوپلیتیکی اون بدونیم، این میتونه فکر ما رو باز کنه تا واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی که قبلاً اونجا اتفاق افتاده یا داره اتفاق میفته و سیاست‌ها و استراتژی‌های هر کشور رو چه در گذشته و چه در حال حاضر بهتر بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. همینطور نقش دولت‌ها و ملت‌ها رو در این تنش‌ها و حوادث یا پیشگیری از اونا بهتر درک می‌کنیم. آقای تیم مارشال نویسنده کتاب همونطوری که در اپیزود اول این فصلم گفتیم، خبرنگاریه که در حوزه سیاست خارجی مطلب می‌نویسه و مسائل ژئوپلیتیک جهان رو تجزیه و تحلیل می‌کنه. ژئوپلیتیک یعنی اینکه مسائل بین المللی رو از طریق عوامل جغرافیایی تجزیه و تحلیل کنیم. اونم نه فقط از طریق چشم‌اندازای فیزیکی، کوه‌ها، رودها، دریاها و غیره، بلکه از طریق اقلیم شناسی، جمعیت شناسی، مناطق فرهنگی و منابع طبیعی اون سرزمینا. اینا عواملی هستن که روی جنبه‌های مختلف تمدن ما از مسائل سیاسی و نظامی گرفته تا توسعه اجتماعی انسانی تأثیر مهمی میتونن داشته باشن. اما بریم سراغ اپیزود دوم از فصل دوم این پادکست در مورد سرزمینی که از نظر موقعیت جغرافیایی، چشم‌اندازهای حیرت انگیز، خصوصیات فوق‌العاده آبی و خطوط حمل و نقل پیشرفته در منطقه عالی واقع شده و همسایگان فوق‌العاده‌ای داره که اصلاً مشکل ساز نیستن. کشور پهناوری که ابعادش از شرق تا غرب گسترده شده. کشوری با نماد عقاب سرسفید، کشور آمریکا. اما چرا آمریکا به عنوان سرزمینی که پیشینه کهنی هم نداره، به عنوان یک ابرقدرت رشد کرد و لحاظ صنعتی، نظامی و اقتصادی کشور برتر جهان شد؟ چطور به عنوان یک کشور جوان مرزها و وسعتش رو گسترش داد و جز برترین کشورهای توسعه یافته قدم به جهان گذاشت. و دلیل اینکه اکثر مهاجران آمریکا رو به عنوان اولین مقصدشون انتخاب میکنن چیه؟ موقعیت جغرافیایی و دوتا اقیانوس بزرگی که در اطراف آمریکا قرار گرفته چه اثری بر این پیشرفت داشته؟ و چراهای دیگه‌ای که میخوایم تو این اپیزود جوابشون رو پیدا کنیم. ایالات متحده آمریکا از 50 ایالت تشکیل شده که این ایالت‌ها به شکل واحد در این کشور همبستگی دارند و زبان و واحد پول یک پارچه‌ای دارند. حتی 28 کشور مستقل اتحادیه اروپا هیچ وقت نتونستن به این شکل با هم همبستگی داشته باشند. برای اینکه از این کشور پهناور از شرق تا غرب و در ابعاد گسترده و وسیعی بتونیم تصویر واضحی داشته باشیم، اونو در سه بخش بررسی می‌کنیم. بخش اول دشت ساحل شرقیه که به کوههای آپالاچی ختم میشه. اینجا منطقه‌ایه که رودخونه‌های کوچیکی داره که قابل کشتیرانی‌ان، به علاوه اینکه زمین‌های حاصلخیزی هم داره. همینطور که به سمت غرب میریم دشتای بزرگی رو میبینیم که تا کوههای راکی کشیده شدن. حوضه میسیسیپی در این بخش قرار گرفته که شبکه ای از رودخونه های بزرگ و قابل کشتیرانی داره که به رودخونه میسیسیپی میریزن. کل این مسیرم به سمت خلیج مکزیک میره که از طریق شبه جزیره فلوریدا و چندین جزیره دیگه محافظت میشه. در این منطقه میتونیم کوههای راکی که سرانجام به کویر میرسن، کوهستانای سیرا نوادا، یک دشت ساحلی و در نهایت سواحل اقیانوس آرام رو ببینیم. در قسمت شمالی این منطقه کانادا قرار گرفته که بزرگترین منطقه پوشیده از سنگهای پرکامبریان هست و بخش زیادی از اون غیر قابل سکونته. بنابراین موقعیت جغرافیایی نادر آمریکا به شکلی که در مقابل حملات دشمن آسیب ناپذیره. با هن از یک ساحل تا ساحل دیگرش حدود 3000 مایل امتداد داره. ایالت جورجیا آخرین مستعمره از 13 مستعمره اصلی آمریکاست. جورجیا به عنوان 13 ایالت آمریکا راه استقلال رو در پیش گرفت و این مسیری بود که به جنگ استقلال آمریکا در بین سالهای 1775 تا 83 ختم شد. اینا مستعمراتی بودند که در دوران اولیه به تدریج به هم پیوستن و وسعتشون 1000 مایل بود، یعنی از ماساچوست در شمال تا جورجیا، و جمعیت اونا 2.5 میلیون نفر بود. این مناطق از شرق به اقیانوس اطلس و از غرب به رشکوهای آپالاچی محدود میشن. رشکوهای آپالاچی 1500 مایل طول دارن و بسیار شگفت‌انگیزن، ولی در مقایسه با کوههای راکی خیلی مرتفع نیستن. با این حال مثل حصار قدرتمندی برای مهاجران عمل میکنن، مخصوصاً مهاجران اولیه‌ای که از اروپا به اونجا مهاجرت کرده بودن و قصد داشتن زمام امور رو به دست خودشون بگیرن. اما آمریکا قلمروش رو باز هم گسترش داد و وسعتش رو زیادتر کرد. اوایل دهه 1800 رهبران این کشور خبر نداشتن که هزاران مایل با دریای جنوب یا اقیانوس آرام فاصله دارن. پس چند نفر از سیاهان از مسیرای بومیان آمریکا به سمت آپالاچی رفتن و به میسیسیپی رسیدن. از اونجا هم یک آبراه پیدا کردن که اونا رو به سمت اقیانوس هدایت میکرد و اینطوری شد که به سرزمینایی رسیدن که اسپانیایی‌ها در امتداد مناطق ساحلی جنوب غربی و اقیانوس آرام کشف کرده بودند. از جمله ایالت تگزاس و کالیفرنیای کنونی. اما ایالت وسیع لوئیزیانا چطور به آمریکا اضافه شد؟ ماجراش از این قرار بود که سال 1803 آمریکا تمام قلمرو لوئیزیانا رو از فرانسه خرید. قلمرو لوئیزیانا از شمال غربی خلیج مکزیک تا رودهای منتهی به رودخانه میسیسیپی در کوههای راکی کشیده شده. در واقع وسعتش اونقدر زیاده که با مجموع کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آلمان امروزی برابری می‌کنه. خب حالا از یک طرف این قلمرو وسیع به آمریکا اضافه شد و از طرف دیگه حوزه رودخونه میسیسیپی هم به اون پیوست و اون موقع بود که مسیر آمریکا به سوی عظمت هموار شد. اما نکته جالب توجه اینه که آمریکا فقط با 15 میلیون دلار لوئیزیانا رو از فرانسه خرید و وسعت ایالات متحده رو دو برابر کرد. به اضافه اینکه به بزرگترین مسیر حمل و نقل داخلی در جهان هم مسلط شد. هنری آدامز، مورخ معروف آمریکایی میگه آمریکا هرگز این همه چیز رو به یک همچین بهای اندکی به دست نیاورده بود. این همه وسعت و زمین و منابع آبی و مزایای دیگه با 15 میلیون دلار. آمریکایی‌ها بازم قانع نشدن و مسیرهای شرقی غربی خودشونو توسعه دادن و بعد سیستمای رودخانه‌ای از شمال به جنوب رو فراهم کردن که مناطق کم جمعیت رو به هم متصل می‌کرد و همین کارا باعث شد تا آمریکا ترغیب بشه به عنوان یک موجودیت واحد شکل بگیره. ماجرای ایالت فلوریدا چطور بود؟ تا سال 1814 بریتانیا از صحنه خارج شده بود. فرانسه هم که لوئیزیانا رو با اون وسعت به آمریکا واگذار کرده بود و حالا باید اسپانیایی‌ها می‌رفتن که اونم کار خیلی سختی نبود. چون اسپانیا به خاطر جنگ اروپا علیه ناپلئون فرسوده شده بود و آمریکایی‌ها که دنبال این فرصت بودن از این موقعیت استفاده کردن و بومیان سمینول رو به سمت فلوریدای اسپانیایی زبان راندن. از طرفی مادرید متوجه شد که متعاقب این مسئله سیل مهاجران راه میفته، پس مجبور شد در سال 1819 فلوریدا رو به همراه بخش زیادی از قلمروشون به آمریکا واگذار کنه. ولی مشکل اسپانیایی زبانها هنوز وجود داشت و اون ایالت مکزیک بود. نویسنده در مورد حوادث و جریاناتی که در مکزیک و تگزاس اتفاق افتاد و توضیح کاملی میده که ما وارد بحثش نمیشیم، ولی نتیجه این جنگا این بود که مکزیکی ها به سمت نیورلان رفتن و در انتهای جنوبی میسیسیپی مستقر شدن. بعدها تگزاس هم مستقل شد و سال 1845 به اتحادیه پیوست که در کنار هم علیه مکزیک جنگیدن و نتیجه این شد که مرزهای مکزیک در شنزارهای ساحل جنوبی ریو گرانده پذیرفته شد. به این ترتیب مرزهای آمریکا با کالیفرنیا، نیو مکزیکو، آریزونا، نوادا، یوتا و بخشی از کلرادو تقریباً به شکل امروزی در اومد. در جنوب ریو گرانده بود که از دل بیابان می‌گذره، در شمال دریاچه‌های بزرگ، مناطق سنگلاخی با جمعیت کم در نیمه شرقی و در سمت شرق و غرب اقیانوس‌های بزرگ. اما برگردیم به سال 1848 وقتی که اروپایی‌ها رفته بودند و حوزه میسیسیپی و اقیانوس آرام در دست آمریکایی‌ها بود. بومیان آمریکا هم که اکثراً زبان و فرهنگ خاص خودشونو داشتن، زیر فشار همسانسازی و فرهنگ مدرن آمریکا مطیع شده بودن و دیگه خطری ایالات متحده رو تهدید نمی کرد. حالا دیگه وقتش رسیده بود که آمریکا سرمایه‌ای به هم بزنه و رویکرداش رو تغییر بده و به یک ابرقدرتی که 3 تا خط ساحلی رو در اختیار داشت تبدیل بشه.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
یه مسئله مهمی که به این هدف کمک کرد، تب و اشتیاق کشف طلا در کالیفرنیا بود. همونطوری که این امپراتوری قاره‌ای داشت شکل می گرفت، مهاجران بیشتری رو به سمت غرب به طرف خودش می کشوند و در کنارش قانون مزرعه رعیتی هوم استیت اکت رو که با مبلغ خیلی کمی مقدار 160 هکتار زمین به کسایی میداد که 5 سال روی اون کار میکردن. و خب این برای آدمای فقیری که از آلمان، اسکاندیناوی و ایتالیا به اونجا اومده بودن مزیت خیلی خوبی بود. اونا میگفتن چرا باید به آمریکای لاتین برن و سالها رعیت باقی بمونن، در حالی که میتونن به ایالات متحده برن و یک انسان زمیندار آزاد باشن. آمریکا در سال 1867 آلاسکا رو هم از روسیه خرید، اونم به مبلغ خیلی کم، به ازای هر هکتار 2 سنت، یعنی کلن 7,200,000 دلار. وقتی ویلیام سوارد وزیر امور خارجه آمریکا این معامله رو کرد، به سوارد دیوانه معروف شد و همه بر علیه اون بودن و اکثر مطبوعات اونو متهم کردن به خریدن برف. اما بعد از یه مدتی که گذشت، سال 1896، ذخایر عمده طلا در این منطقه کشف شد و این باعث شد که ذهنیت‌ها تغییر کنه و چند دهه بعد هم ذخایر نفتی بزرگی در اونجا پیدا شد. 2 سال بعد هم راه آهن بین قاره‌ای افتتاح شد که شما میتونستید ارز کشور رو ظرف 1 هفته طی کنید. این سفر خطرناک قبلاً ماه‌ها طول می‌کشید. اما فکر می‌کنید بعد از این پیشرفت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها آمریکایی‌ها چی کردن؟ اونا بیکار ننشستن و در کنار این پیشرفت‌ها نیروی دریایی خودشون رو توسعه دادن. در اون زمان هنوزم تنها تهدید واقعی برای اونا از طرف اسپانیایی بود، چون جزایر کوبا، پورتوریکو و بخشی از جمهوری دومینیکن امروزی تحت کنترل اسپانیایی‌ها بود. به خصوص کوبا که تهدید جدی بود و باعث شده بود رؤسای جمهور آمریکا حتی شبها هم خواب نداشته باشن و هوشیار باشن. کوبا با فلوریدا فاصله کمی داره و میتونه به تنگه فلوریدا و کانال یوکاتان در خلیج مکزیک که مسیر ورودی و خروجی بندر نیورلان هست دسترسی داشته باشه. به خاطر همین آمریکا به اسپانیا اعلان جنگ میده و ارتش خودش رو اعزام میکنه که ماجراش مفصله و در کتاب توضیح میده. ولی بالاخره کنترل کوبا، پورتوریکو، گوام و فیلیپین رو در اختیار خودش میگیره. کوبا هم همون سال تنگه فلوریدا و بخش زیادی از کارائیب رو تصاحب میکنه و جزیره هاوایی رو در اقیانوس آرام ضمیمه خاک خودش میکنه. در سال 1903 آمریکا معاهده ای امضا میکنه و حقوق انحصاری کانال پاناما رو به دست میاره و از این طریق تجارتش رو رونق میده. در قرن 20 و تا سال 1941 آمریکا سیاست اجتناب از درگیری ها و اتحاد ها رو در دستور کار خودش قرار داده بود که اینم به خاطر توصیه‌ای بود که جورج واشنگتن گفته بود و اکثر رؤسای جمهور آمریکا هم این منشور رو مد نظر قرار می‌دادند که مضمون اون این بود: وابستگی پرشور با دیگران و پرهیز از همکاری دائمی با هر بخش از جهان خارج. اون معتقد بود نباید به خاطر کینه‌های قدیمی علیه بعضی کشورها درگیری ایجاد بشه. ولی جنگ جهانی دوم همه چیز رو تغییر داد. بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی بودن که نیاز داشتن خطوط دریایی رو برای حفظ صلح کنترل کنن و کالاهاشون رو به بازار برسونن. به هر حال اونا تنها نجات یافتگان این نبرد بودن. چون ژاپن در اون زمان بر اثر تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه توکیو به زانو در اومده بود. چینی‌ها نابود شده بودن و اروپایی‌ها خسته شده بودن و کشوراشون در جنگ تبدیل به ویرانه شده بود. روسیه حتی در بازی سرمایه‌داری هم حضور نداشت و فرصت خوبی به دست آمریکایی افتاده بود تا با خوشحالی به این همه موقعیت طلایی نگاه کنن و در موردش فکر کنن. سال 1949 آمریکا تشکیل ناتو رو رهبری کرد و فرماندهی نظامی جهان غرب رو به دست گرفت. به این صورت که ریاست بخش غیر نظامی ناتو میتونست از کشوری غیر از آمریکا باشه، مثلا بلژیک یا بریتانیا، ولی فرمانده نظامی همیشه باید آمریکایی باشه و عظیمترین قدرت آتش در ناتو به آمریکا تعلق داره. اینکه پیمان چی میگه مهم نیست. مهم اینه که فرمانده عالی ناتو در نهایت باید به واشنگتن پاسخگو باشه. نمونه اون وقتی که در سال 1956 انگلیس و فرانسه در جریان بحران کانال سوئز تحت فشار آمریکا مجبور شدن دست از اشغال منطقه کانال بردارن و این چیزی بود که باعث شد تا حد زیادی نفوذشون رو در خاورمیانه از دست بدن و به جایگاه خودشون پی ببرن، چون یک کشور عضو ناتو نمیتونه بدون در نظر گرفتن مواضع واشنگتن سیاست دریایی استراتژیک خودش رو پیش ببره. به همین شکل ایسلند، نروژ، بریتانیا و ایتالیا که همشون از بنیانگذاران ناتو بودن، پایگاهاشون رو در اختیار آمریکا قرار دادن. به این ترتیب سلطه‌گری آمریکا پایان نداشت و در جنوب به واسطه اتحاد با استرالیا و نیوزیلند و در شمال به خاطر جنگ کره سلطه خودشو گسترش داد. How do we honor those who have fallen and died for this dream? I'm sure of one thing, it's not with gridlock and bickering. We're the children of explorers, came here from every corner, the adventurers that settled this land. Saved the world, fought tyranny, touched the stars, brought liberty. Let's do that again. Tonight I dare you to dream. Don't believe impossible things. Whenever anybody says there's anything we can't do, 'cause after all, there's an American flag on the moon. اما در قرن حاضر چه چالش‌هایی برای هژمونی آمریکا وجود داره؟ در حال حاضر سه منطقه میتونه منبع چالش برای سلطه‌گری آمریکا باشه: مناطق اروپای متحد، روسیه و چین. همه این کشورها به تدریج قوی‌تر میشن ولی دو تای اونا از حد و اندازه خودش فراتر میره. رویای اروپایی ها اینه که یک اتحاد اروپایی داشته باشن که همبستگی نزدیکتر و سیاست خارجی و دفاعی مشترکی داشته باشه. ولی تا زمانی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای امور دفاعیشون بودجه کمی صرف میکنن، این کار میسر نمیشه و همچنان وابسته به آمریکا میمونن. خطر روسیه هم در سال 1991 به دلیل ناتوانی اقتصادی و توسعه نظامی بیش از حد و بعضی مسائل دیگه برای آمریکا کم رنگ شده و در واقع دیگه نمیتونه تهدیدی برای آمریکا به حساب بیاد. میله های زندان جغرافیایی روسیه همونطوری که در فصل اولم اشاره کردیم هنوز وجود داره. اونا هنوزم به یه بندر آب گرم که به خطوط دریایی جهان متصل باشه دسترسی ندارن. مشکل دیگه شون اینه که موقع جنگ ظرفیت نظامی مناسبی ندارن تا بتونن از طریق بالتیک و دریای سیاه یا دریای سیاه و مدیترانه به اقیانوس اطلس برسن. در واقع اینا مشکلاتی هستن که روسیه باهاشون دست به گریبانه. از طرفی چین قدرتیه که در حال سربرآوردنه. چینی‌ها از لحاظ اقتصادی دنبال روی آمریکایی‌ها هستن تا بتونن در صدر جدول جایگاهی برای خودشون به دست بیارن و نفوذشون رو زیاد کنن. ولی به لحاظ نظامی و استراتژیک دهه‌ها عقب‌تر از اونا هستن. بنابراین می‌بینیم که به سرسازی هزینه فراوانی می‌طلبه. این کار نه فقط برای تجمیع و توزیع قدرت لازمه، بلکه برای انجام کارهایی که قصد دارید در جایی انجام بدیدم ضروریه. مثلا کمک‌های آمریکا به کشورهای دیگه ایثارگرانه نیست، بلکه کمک‌های اقتصادی و نظامی اون به خاطر اینه که می‌خواد بسترهایی رو درست کنه تا به این وسیله از اون مناطق مجوز بگیره واسه کارهایی که مد نظرش هست و می‌خواد انجام بده. این کارا هر چقدر هم هزینه داشته باشه بازم ارزشش رو داره. بیشتر کارشناسان امور راهبردی سیاست خارجی آمریکا متقاعد شدن که تاریخ رویدادهای قرن 21 در آسیا و اقیانوس آرام رقم می‌خوره. یه دلیلش اینه که نصف جمعیت جهان در این مناطق زندگی می‌کنن که اگه هند رو هم به اون اضافه کنیم میتونیم انتظار داشته باشیم که نصف تولید اقتصادی جهان تا سال 2050 رو در دست داشته باشن. ایالات متحده با هدف حضور در منطقه و رسیدن به اهدافش هر روز زمان و پول بیشتری رو در شرق آسیا صرف میکنه. این حضور ممکنه منجر به اقدام نظامی هم بشه. البته به شکل محدود و فقط برای هشدار، در حدی که به دیگران بفهمونه در کنار متحدانش حضور داره و اونا رو کمک میکنه. مثلا اگه چین به یک ناوشکن ژاپن تیراندازی کنه، نیروی دریایی آمریکا ممکنه مجبور بشه تیر اختار رو به نیروی دریایی چین شلیک کنه و با این کار به اون علامت بده که به خاطر این موضوع حتی حاضر وارد جنگ بشه. در قرن 21 باید سازش‌های بیشتری در اقیانوس آرام بین ابرقدرت‌ها صورت بگیره، ولی احتمالاً چینی‌ها سازش بیشتری می‌کنن. نمونه‌اش بیانیه اخیر پکن در منطقه شناسایی دفاع هواییه. ماجرا از این قرار بود که پکن از کشورهای خارجی خواسته بود قبل از اینکه وارد منطقه مورد مشاجره بشن اطلاع بدن. ولی آمریکایی‌ها آمدانه و بدون اطلاع قبلی در آسمون این منطقه پرواز کردن که این مثل بازی موش و گربه میمونه. آمریکا از طرفی سعی میکنه هر گونه ساخت و ساز و پروازی رو زیر نظر بگیره و از طرف دیگه سعی میکنه نیروهای هوایی و دریایی خودش رو به مناطق مورد مناقشه بفرسته تا به متحدانش اطمینان بده که کنارشون هست و آزادی عبور و مرور در محدوده‌های بین‌المللی رو تضمین می‌کنه. البته در این حال اون قدم تون نمی‌ره که اونا رو به درگیری بکشونه. در بخش‌های دیگه یک کتاب نویسنده مفصلاً در مورد سیاست‌های آمریکا و مواضعش در رابطه با کشورهای ژاپن، اندونزی، مالزی، سنگاپور و کشورهای دیگه خیلی مطالب جالبی می‌نویسه. این کشور در زمینه انرژی و منابع طبیعی هم اقدامات زیادی انجام داده. آمریکا از جمله کشورهاییه که به ثروت طبیعی و عظیم قاره آفریقا چشم دوخته. ولی در واقع کشوری که بیشترین سهم از این ثروت به دست آورده چینه. آمریکا حفاری‌های دریایی زیادی در آب‌های ساحلیش انجام داده و گاز با فشار بالا رو از طریق تزریق زمینی به مناطق وسیعی از کشورش می‌فرسته. به نظر می‌رسه هدف آمریکا نه تنها مستقل شدن در زمینه انرژی، بلکه قصد داره تا سال 2020 تبدیل به صادرکننده خالص انرژی بشه. نویسنده میگه حدود 30 ساله که تحلیلگران پیشبینی زوال آمریکا رو میکنن. اما با این اقدامات آمریکا هنوزم موفق ترین کشور سیاره زمینه که حتی در حوزه انرژی هم داره خود کفا میشه و در حال حاضر یک قدرت اقتصادی برجسته در دنیاست. مهمترین نکته اینه که برای تحقیق و توسعه بخش نظامیش بیشتر از همه کشورهای عضو ناتو هزینه میکنه. از طرفی جمعیت آمریکا مثل اروپا و ژاپن رو به پیری نیست. طبق تحقیقات مؤسسه گالوب در سال 2013 25% مهاجران ایالات متحده رو به عنوان نخستین مقصدشون انتخاب میکنن. مطالبی که گفتیم خلاصه ای از نوشته های آقای تیم مارشال در مورد مسائل ژئوپلیتیکی آمریکا بود که استراتژی های اونو از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی بررسی میکنه و مطالب خیلی جالبتر و خواندنی تری که در کتاب توضیح میده و پیشنهاد میکنیم کتابو حتما مطالعه کنید. اما بریم ببینیم ماجرای قاره اروپا چیه؟ کشورای این قاره هر کدوم چه داستانی دارن و چطور به وجود اومدن و چه حوادث و رویدادهایی رو پشت سر گذاشتن؟ از همه مهمتر اینکه چرا کشورای اروپایی مثل ایالات متحده آمریکا همبستگی و یکپارچگی ندارن و به شکل واحد نیستن؟ اینا سوالاتی هست که جوابشو نویسنده در فصل چهارم این کتاب میده. اروپای غربی، منطقه‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، سرزمین بزرگ اوراسیا و زادگاه روشنگریه که منجر به انقلاب صنعتی شد و در واقع جهان مدرن از اونجا جوانه زد. سرزمینی با مساحت 55 کیلومتر مربع که نزدیک به 5 میلیارد نفر رو در خودش جا داده. سرزمین اروپا. این اقلیم منطقه‌ایه که با یک جریان اقیانوسی گرم و قوی که در اقیانوس اطلس جریان داره تغذیه میشه که بخش شمالی اون به شمال اروپا و بخش جنوبیش به غرب آفریقا میره. از خصوصیات دیگه این منطقه بارش‌های مناسب باران و خاک مناسب هست که به نوبه خودش باعث میشه در مقیاس وسیعی محصولات فراوونی پرورش پیدا کنن و برداشت بشن که برای این منطقه برکت به همراه داره. مسلماً برداشت خوب محصول به معنای مواد غذایی مازاد هست که میشه اونو به اقصانقاط جهان صادر کرد. در اروپای غربی بیابان واقعی وجود نداره. فقط مناطق سرمازده کمی در شمال اون قرار داره. زلزله، آتش فشان و سیلاب هم اتفاقات نادری هست که کمتر پیش میاد. وجود رودخونه های طولانی، دریاها، کوهها، دره‌ها در اروپا باعث شده این قاره کشورهای زیادی رو در خودش جا بده. برخلاف آمریکا که یک زبان واحد و فرهنگ مسلطی داره و سریعاً به سمت غرب حرکت کرد و قلمروش رو توسعه داد و به کشور بزرگ و متشکلی تبدیل شد، اما اروپا بیشتر از 1000 طول کشید تا شکل بگیره و مناطق جغرافیایی و زبانیش از هم تفکیک شدن. به طور مثال، قبایل مختلف شبه جزیره ایبری وقتی که می‌خواستن در شمال مسیر فرانسه پراکنده بشن، با کوههای پیرنه مواجه شدن که هزاران سال طول کشید تا اسپانیا و پرتغال رو تشکیل دادن. حتی خود اسپانیا هم کشور کاملا متحدی نیست. مثلا کاتالونیا همیشه خواهان استقلاله. یا فرانسه با موانع طبیعی روبرو هست و موقعیتش جوریه که با رشته کوههای پیرنه و آلپ و رودخونه راین و اقیانوس اطلس محصور شده. یه مشکل دیگه‌ای که باعث شده اروپا سرزمین واحدی نباشه اینه که رودخونه‌های بزرگ اروپا به هم متصل نیستن. یعنی این رودخونه‌ها در هر مکان و سرزمینی به عنوان مرز عمل می‌کنن و حوزه اقتصادی مخصوص به خودشونو دارن. به همین خاطره که تو همچین فضای محدودی کشورهای زیادی به وجود اومدن. البته رودخانه دانوب مستثناست. دانوب دومین رودخانه طولانی اروپاست که از جنگل سیاه آلمان سرچشمه میگیره و تا جنوب به سمت دریای سیاه جریان داره و در کل 18 کشور رو تحت تأثیر قرار میده. یه چالش دیگه‌ای که در اروپا وجود داره اینه که کشورهای اروپای شمالی ثروتمندتر از اروپای جنوبی هستن. این اختلاف طبقاتی باعث شده که شمال اروپا زودتر از بخش جنوبی اون صنعتی بشه و از نظر اقتصادی هم موفق تر بوده. طبیعتاً معاملات تجاری بهتر و راحت تری هم با جهان خارج داشته. اما چرا دو بخش شمالی و جنوبی اروپا اینقدر از نظر سطح پیشرفت با هم فرق دارن؟ دلایل مختلفی رو نویسنده ذکر میکنه. مثلا بعضیا میگن به خاطر اعتقادات مذهبی کاتولیک در جنوب هست که این منطقه عقب نگه داشته شده و پیشرفتی نکرده، که این نظریه خیلی منطقی نیست. ولی واقعیتی که وجود داره و منطقی تر از فرضیه قبله بیشتر مربوط به موقعیت جغرافیایی این سرزمین است. در اینجا باز هم جغرافیا هست که سرنوشت اونا رو رقم میزنه. بخشای جنوبی دشتای ساحلی کمتری دارن و کشاورزیشون ضعیف‌تره. بیشتر درگیر خشکسالی و بلایای طبیعی هستن، ولی دشت شمال به واسطه موقعیت جغرافیاییش به دریاهای شمال و بالتیک دسترسی داره و پتانسیل کشاورزی در مقیاس وسیعی رو داره. و یه مزیت خیلی عالی دیگه‌اش اینه که آبراه‌هایی داره که این امکانو فراهم می‌کنن تا بتونن کالاها و محصولاتشون رو به راحتی انتقال بدن و صادر کنن. یکی از کشورهایی که بهترین موقعیت رو در این دشت داره فرانسه هست. فرانسه تنها کشور اروپاییه که هم قدرت شمالیه و هم جنوبی. این کشور سرزمین‌های حاصلخیزی داره و اکثر رودخونه‌هاش به هم وصل میشن. علاوه بر اون دشتای همواری هم داره که خصوصاً از زمان ناپلئون به بعد تمرکز قدرتش رو زیادتر کرده. در حالی که خیلی از کشورهای اروپایی در غرب و جنوب این قاره به دلیل موقعیت جغرافیاییشون در رده دوم قدرت‌های اروپایی قرار گرفتن. نمونه بارز اون ایتالیاست. اگرچه ایتالیا یک کشور متحد شامل ونیز و روم شده، ولی شکاف بین شمال و جنوب اون در حال حاضر خیلی زیادتر از قبل شده. جنوب ایتالیا از نظر توسعه پشت سر شمال قرار گرفته. وجود صنایع سنگین، مراکز مالی و پتانسیل گردشگری در شمال ایتالیا سطح بالاتری از زندگی رو نشون میده. و یک نکته مهمی که این شکاف رو تشدید میکنه اینه که یارانه های دولتی در بخش جنوبی کم شده، که اینم باعث شده تنش‌ها و اختشاشاتی به وجود بیاد و احزاب سیاسی متعددی به وجود اومدن. در اسپانیا هم عوامل جغرافیایی نقش مهمی در عدم پیشرفتش داره. مثلا در اسپانیا دشت‌های ساحلی به شکل نوار باریکی هستن. خاکش برای کشاورزی ضعیفه و از طرفی وجود کوههای پیرنه مانعی برای تجارت با اروپای غربی براش به وجود آورده. یه عامل دیگه‌ای که اسپانیا رو عقب نگه داشته وجود مناطق ضعیف مالیه. اسپانیا در سایه دیکتاتوری فرانکو به لحاظ سیاسی از اروپای مدرن فاصله گرفت. اما بعد از فوت فرانکو در سال 1975 و به تازگی اسپانیا دموکرات شده و به اتحادیه اروپا پیوسته. یه نکته مهم دیگه‌ای که نمیشه ازش چشم پوشی کرد اینه که اسپانیا از جمله کشورهایی بود که بدترین ضربه رو از بحران اقتصادی سال 2008 متحمل شد. یه کشور دیگه اروپا یونان هست که اونم وضعیت مشابهی داره. بخش عمده ای از سواحل یونان از صخره‌های شیبدار پوشیده شده. دشتای ساحلی زیادی برای کشاورزی نداره و اگرم داشته باشه وسعتشون اونقدر چشمگیر نیست که امکان کشاورزی در سطح وسیع و صادرات محصولاتش رو داشته باشه. به علاوه این که در رودخونه هاش هم امکان کشتیرانی و حمل و نقل وجود نداره. از طرفی یونان شهرهایی که از نظر جمعیتی تحصیل کرده باشند یا مهارت انجام کاری رو در حد بالا داشته باشند نداره و در این زمینه هم ضعیف عمل کرده. به هر حال به دلیل موقعیت جغرافیایی وضعیت این کشور وخیمه. آتن در ضلع یک شبه جزیره در موقعیتی قرار گرفته که تقریباً راه زمینی تجارتش با اروپا دشواره و اگه بخواد تجارت دریایی هم بکنه باید از طریق دریای اژه این کارو انجام بده که ترکیه مثل یک دشمن بالقوه بزرگ مانع اون میشه. مشکل دیگه اینه که از نظر مالی اونقدر ضعیفه که نمیتونه برای تجهیز یه نیروی دریایی مناسب و قوی هزینه کنه. در سال 2008 این شکاف تاریخی و این بحران اروپا رو در آستانه سقوط قرار داد و علاوه بر اون روی شکاف ایدئولوژیک هم در منطقه اروپا تأثیر گذاشت. بعد از اون کشورهای اروپایی کمک‌های مالی زیادی به یونان کردن و ازش خواستن تا اونا هم به خودشون کمک کنن و ریاضت اقتصادی پیشه بگیرن و صرفه‌جویی کنن تا پا بر جا بمونن و بتونن اونا رو در منطقه یورو نگه دارن. این کمک‌ها عمدتاً از ناحیه شمال بود و جنوبی‌ها هم این کمک‌ها رو دریافت می‌کردن. ولی یونان همچنان به خرج کردن ادامه داد و به نوعی از این پیشنهاد اروپایی‌ها استقبال نکرد و نسبت بهش واکنش نشون داد. تا جایی که آلمانی‌ها اعتراض کردند که چرا اونا باید تا 65 سالگی کار کنن و مالیات بدن و عواید اون به یونان بره که مردمش در 55 سالگی بازنشسته میشن. مسائل زیادی رو نویسنده بهش اشاره میکنه ولی با همه این تدابیر نهایتاً شکاف در امارت خانواده اروپا روبه گسترشه و بحران مالی در حاشیه اروپای غربی یونان رو به یک عضو نیمه وابسته تبدیل کرده و این باعث شده شرق اروپا دوباره شاهد مناقشه بشه. در بخشی از کتاب نویسنده در مورد لهستان به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای اتحادیه اروپا صحبت می‌کنه. لهستان 38 میلیون نفر جمعیت داره و از لحاظ مساحت هم خیلی وسیعه و در حال حاضر حجم اقتصادی اون دو برابر شده. کشور لهستان در سال 1000 میلادی برپا شد و بعد به طور مداوم مرزهای اون تغییر کرد و قبلاً هم گفتیم به دلیل موقعیت جغرافیایی اون و قرار گرفتن در کم عرض‌ترین منطقه بین ساحل بالتیک در شمال و ابتدای کوههای کارپات در جنوب روسیه میتونه بهترین خط دفاعیش رو در اونجا مستقر کنه و لهستان رو به درد سر بیاندازه و مسائل دیگه‌ای در ارتباط با متحدان لهستان و روابطش با کشورهایی مثل آلمان، بریتانیا و آمریکا میگه که وارد بحثشون نمیشیم. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو باید یک جبهه متحد و واحدی در مقابل چالش‌ها داشته باشند. اما این ممکن نیست مگر اینکه رابطه کلیدی فرانسه و آلمان در اتحادیه اروپا ادامه پیدا کنه. همونطوری که گفتیم، فرانسه در بهترین موقعیت جغرافیایی در اروپا قرار گرفته. از نظر موقعیت آب و هوایی، مسیرهای تجاری و مرزهای طبیعی و همینطور در موقعیت حفاظت شده‌ای هم قرار گرفته. به جز یک منطقه و اونم منطقه شمال شرقی که در مجاورت زمین هموار دشت شمال اروپای اون آلمان قرار گرفته. تا قبل از شکل‌گیری آلمان، فرانسه قدرت برتر قاره اروپا بود، ولی بعد وقتی آلمان متحد شد، قضیه فرق کرد. سرزمین شرقی فرانک که شامل 500 پادشاهی کوچک می‌شد و بخشی از سرزمین امپراتوری مقدس روم در قرن دهم بود، به نام آلمان خوانده می‌شد. بعد از سقوط امپراتوری روم در سال 1806، کنفدراسیون آلمان که از 39 ایالت تشکیل شده بود، در کنگره وین گرد هم آمدند و سرانجام با اتحاد آلمان در سال 1871 بعد از جنگ فرانکو پروس، آلمانی‌ها پاریس رو اشغال کردند. حالا فرانسه در مرزهای خودش همسایه‌ای داشت که به لحاظ جغرافیایی بزرگتر از خودش بود و رشد بهتری داشت، صنعتی‌تر بود با نرخ جمعیت مشابه اون. بعد از پیروزی آلمان در قصر ورسای در نزدیکی پاریس، یک پارچگی آلمان رو اعلام کرد. دشت شمال اروپا نقطه ضعف دفاعی فرانسه بود که در اون نفوذ کرده بودند. و در طی 70 سال بعد هم دوبار این رخنه و این پیشروی تکرار شد. مشکلات موقعیت جغرافیایی آلمان نسبت به فرانسه بیشتر بود. در غربش همسایه قدرتمندی به نام فرانسه وجود داشت و در شرق اون خرس قول پیکر روسیه بود. آلمان‌ها بیشتر از احتمال اینکه هر دو قدرت همزمان به اون حمله کنن می‌ترسیدن که حقیقتاً اگه این اتفاق می‌افتاد عواقب وخیمی به همراه داشت. البته در حال حاضر اتحادیه اروپا به شکلی در اومده که فرانسه و آلمان روابط دوستانه و گرمی با هم دیگه دارن. هیچ کدوم قادر نیستن به دیگری ضربه بزنن و این کاریه که به نحو احسن انجام شده و در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جهان رو در بر گرفته. به این ترتیب آلمان بزرگترین تولید کننده اروپا شد و به جای اینکه ارتشش رو به سر تا سر سرزمین‌های هموار بفرسته، کالاهاش رو با برچسب معتبر ساخت آلمان به تمام نقاط جهان صادر می‌کنه. یک پارچگی بیش از پیش اتحادیه باعث شد 19 کشور از 28 کشور یک ارز واحد به نام یورو داشته باشند. تمام 28 عضو، البته به جز دانمارک و بریتانیا، متحد هستند در وضعیت و زمان مناسب به اتحادیه بپیوندند. یکی از تعهدات اتحادیه این بود که کشورهای منطقه یورو موافقت کردند که به لحاظ اقتصادی در غم و شادی همراه هم باشند. اما وقتی در سال 2008 بحران اقتصادی پیش اومد، کشورهای ثروتمندتر مجبور شدن به کشورهای فقیرتر کمک مالی بکنن و این باعث شد اعتراضات زیادی در داخل این کشورها بلند بشه که تا به امروز هم این همپیمانان در حال جنگ و مرافعه در این زمینه هستند. در واقع بحران یورو و مشکلات اقتصادی در اروپا باعث شد شکاف زیادی در بنای اتحادیه اروپا به وجود بیاد. به ویژه گسل قدیمی بین شمال و جنوب رو بیشتر نمایان کرد. به نظر میرسه رویای اتحاد اروپا متوقف شده باشه یا برعکس عمل میکنه. اگه اینطور باشه ممکنه دوباره معضل آلمان برگرده. که اگه از منشور 7 دهه صلح به این موضوع نگاه بشه، این مسئله میتونه زنگ خطری باشه و آلمان یکی از صلح‌آمیزترین و دموکرات‌ترین کشورهای اعضای جامعه اروپا است. ولی اگه از منشور 7 قرن جنگ در اروپا نگاه کنیم، اون وقت نمیتونیم آلمان رو از این قاعده مستثنا کنیم. به ویژه اینکه آلمان با 82 میلیون نفر جمعیت و قرار گرفتن در رتبه 4 اقتصاد جهان، پرجمعیت ترین و ثروتمندترین کشور اروپاییه. حکومت ملی آلمان اگرچه کمتر از 150 سال قدمت داره، ولی در حال حاضر یک قدرت اجتناب ناپذیر اروپا محسوب میشه. این کشور در زمینه اقتصادی بی‌رقیبه و ارتباطات و تعاملات ملایم و نرمی با کشورهای دیگه داره. ولی چماق بزرگی به شکل یورو حمل میکنه و قاره اروپا به همین دلیل به حرفش گوش میده. اما در بخشی از کتاب در مورد سرزمین بریتانیا صحبت میکنه. بریتانیا سرزمینیه که به لحاظ جغرافیایی در مکان خوبی واقع شده. زمینهای کشاورزی خوبی داره، رودخونه های مناسب و دسترسی عالی به دریاها و ذخایر ماهی اونا داره. همینطور از مزایای دیگه این سرزمین میتونیم نزدیکی به قاره اروپا برای تجارت رو بگیم و اینکه به واسطه ماهیت جزیره‌ای که داره از خطرات و حملات مصون هست. سیاست انگلستان طوریه که تمام ماجراهای قاره‌ای رو از کناره‌های اقیانوس اطلس نظاره می‌کنه و گاهی اوقات بسته به صلاح دیدش در قلمرو قاره‌ای حاضر میشه و گاه گاهی هم در انزوای پرزرق و برق خودش فرو میره و همیشه دنبال تضمینیه که هیچ قدرتی قوی‌تر از اون در اروپا شکل نگیره و باعث نشه که قدرت اون متزلزل بشه. هر زمان که منافع انگلیس ایجاب کنه، خودش رو بین اتحاد بزرگ فرانسه و آلمان در اتحادیه اروپا وارد میکنه. و هر زمان ناکام بمونه، برای به چالش کشیدن سیاست‌های اونا باهاشون مخالفت میکنه و به دنبال متحدان دیگه‌ای در بین کشورهای کوچیک‌تر عضو اتحادیه میگرده. این نکته غیر قابل انکاره که آب‌هایی که در اطراف این جزیره وجود داره و درختان روی اون این امکان رو فراهم کرده که انگلیس یک نیروی دریایی بزرگ و قوی بسازه و شرایط اقتصادی خوبی داشته باشه. همه اینا باعث شدن تا بریتانیا کنترل یک امپراتوری جهانی رو در دست بگیره. نویسنده در مورد موج مهاجران از خاورمیانه و آفریقا به سمت اروپا مطالبی رو بیان میکنه و میگه تعصب علیه مهاجران وقتی شکل میگیره که اقتصاد در حال رکود باشه و این موردیه که اخیراً در اتحادیه اروپا شاهد اون هستیم و نتیجه اون شکل گرفتن احزاب سیاسی دست راستی بوده که نهایتاً باعث جنگ و ستیز با ملی‌گرایی افراطی شده و همینطور تضعیف ساختار اتحادیه اروپا. تا جایی که در سال 2016 برای اولین بار سوئدی‌ها اوراق شناسایی دانمارکی‌ها رو بازبینی کردند که این واکنشی بود به تعداد زیاد مهاجران سرازیر شده از خاورمیانه به شمال اروپا و حملات گروه داعش به پاریس. می‌دونیم که طرح منطقه شنگن در اروپا به صورتیه که بر اساس اون 20 کشور عبور و مرور بدون روادید رو پذیرفتن که اینم به خاطر مسائل امنیتی اخیراً دچار تلاطم‌های شدیدی شده. در بعضی از کشورها کنترل‌های مرزی از سر گرفته شده که این موضوع هم هزینه اقتصادی زیادی رو به اونا تحمیل می‌کنه و هم سفر کردن رو دشوار می‌کنه. علاوه بر اون این یک تهاجم فیزیکی و مفهومی به ایده اتحاد هرچه بیشتر اروپاست. جمعیت سفیدپوست اروپا در حال رنگ باختنه و برآوردهای جمعیتی نشون میده یک هرم وارونه در اروپا داره شکل میگیره که افراد کهنسال در رأس هرم و تعداد محدود جوونا در قاعده اون قرار گرفتن و یا مالیات میپردازن. بحث و جدل‌ها در خصوص حقوق و حجاب زنان، قوانین مربوط به کفرگویی، آزادی بیان و خیلی از موضوعات دیگه تحت تأثیر تعداد زیادی از مسلمانان در مناطق شهری اروپا قرار گرفته. همزمان با همه این منازعات، ناتو هنوز موضوع اصلی منازعه اتحادیه اروپا با همون شدت و حدت قبل هست. و اگه کشورهای عضو اتحادیه نتونن با هم همپوشانی داشته باشن، در طول زمان ممکنه منسوخ بشن و در این صورت به حالت اروپای زمان حاکمیت دولت‌ها ملت‌ها برمیگردن. یعنی هر کشوری برای موازنه قدرت به دنبال متحدانی میگرده. آلمانی‌ها دوباره از محاصره شدن توسط روسیه و فرانسه در هراسن و فرانسوی‌ها هم از همسایه بزرگتر خودشون میترسن و این برای فرانسوی‌ها یک کابوسه. فرانسه تونسته آلمان رو در چارچوب اتحادیه اروپا محدود کنه. بعد از اتحاد دو آلمان، فرانسه متوجه شد که اونا به شریک تازه‌ای تبدیل شدن و این برای فرانسه مشکل ساز میشه. مگر اینکه بی سر و صدا قبول کنه که برلین اروپا رو نمایندگی کنه. به هر حال هم فرانسه و هم آلمان تلاش میکنن تا اتحادیه رو متحد نگه دارن. در حال حاضر اروپا در خصوص هزینه های نظامی خودش مشغول بررسی و محاسبه مجدد و جدیه. از طرفی روسیه مرتب ماموریت های پروازی برای آزمایش سامانه های دفاع هوایی در اروپا انجام میده و مشغول تحکیم موقعیت خودش در منطقه است. مورخ معروف رابرت کاگان در کتابش به نام بهشت و قدرت می نویسه ساکنان اروپای غربی در بهشت زندگی می کنن. اما نباید در جهان قدرت به دنبال اجرای قوانین اون بهشتی باشن که خودشون زمانی از اونجا رانده شدن. شاید همین که بحران یورو رفع می شه و به گوش کنار این بهشت نگاهی می کنیم برگشتن به عقب غیر ممکن به نظر برسه. اما تاریخ به ما میگه که روندها ممکنه فقط ظرف چند دهه تغییر کنن و جغرافیا به ما میگه که اگه انسانها بیوقفه تلاش نکنن و بر قوانین جغرافیا غلبه نکنن، این قوانین بر ما غلبه خواهد کرد. ممنونیم از اینکه شنونده رادیو سامرایز بودید و ما رو همراهی کردید. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که این پادکست یا هر پادکست مفیدی که میشنوید در وقتای مناسبی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونید براشون تعریف کنید. این یادآوری مطالب هم حافظه شما رو قوی میکنه و هم کم کم میتونید اونا رو تشویق کنید به کتابخوانی و گوش دادن به پادکست ها. پس خورده عادتهای خوب رو در خانوادتون پیاده کنید تا زمینه‌ای باشه برای اجرای عادتهای خوب بزرگتر. در ضمن میتونید ما رو از پادگیرای معروف خارجی و ایرانی مثل شنوتو، ناملیک و تهران پادکست دنبال کنید. مراقب گوشاتون باشید. خدا نگهدار.